خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب توی بحث یکی از محور بحث ما کنشگری بود. کنشگری نکاتی گفتیم. یکی از مسائلی که توی بحث کنشگری من مطرح می‌کنم حجابه. این بحث حجاب خب ما چند ساله درگیرش بودیم، هی مرتب از یه مناظری هم شروع شد و یه داستانی هم شد. این کتاب آقای ترکاشفند، نمیدونم شنیدید یا دیدید، که یک کتابی هست 1000 صفحه نوشته و کلی هم شبهه ایجاد کرد. این سال 89-90 نوشت و همون موقع برای من یکی فرستادش، منم همون موقع خوندم، اعصابم خرد شد. یه نقدی برش نوشتم همون سال، منتها همون فقط تو سایت خودم گذاشتم چون موقع خیلی کتاب معروفی نبود. بعدن که کمی کتاب معروف شد، این بچهای انتشارات دانشگاه امام صادق بسیج دانشجویی اینو به یه کتابچه مانندی چاپش کردن، اون یادداشت من رو. اونجا من کاری که کردم این بود که نشون بدم که این کتاب اصلا علمی نیست. فقط یک دو نکتهشو میگم بعد وارد بحثم، به خاطر اینکه شبهاتش خیلی تو جامعه پر شده. اگه خواستید اونجا من این کار انجام دادم. در قبال این کتاب، سه جلد کتاب این تشکیلات آقای زیبایی نژاد انجام دادن به اسم ایناست، حجاب پژوهی، معلومه دیگه بزرگشم بکنم، حجاب پژوهی سه جلد، پوشش زنان در زمان پیامبر، پژوهش‌های فقهی حجاب، مروری بر مطالعات حجاب. عمدتاً داره شبهات اون کتاب پاسخ میده، نگفتن ناظر به اون کتاب، اما عمدتاً داره شبهات اون کتاب پاسخ میده. من حالا با خودشم دو سه بار ارائه داشتم تو سایت من. این ارائه هست، نقد خود کتابش. این یه برنامه صدا و سیما رو هم یه بار بحث گفتن رفتیم و نزدیک 8 جلسه اگه اشتباه نکنم ضبط شد. بذار درس گفتار حجاب شبکه 4 چند سری پخشش کرده، که این فایل مال همون برنامه شبکه 4. این نکاتی که دارم میگم رو همه رو اونجا مفصل گفتم. الان در واقع من 8 جلسه 20 دقیقه نیم ساعتی بوده، هم الان ظرف مثلا 1 ساعت 1 ساعت و 10 دقیقه کلش برای شما بگم اون نکات اصلی شد. سر این کتاب اون نکته اصلی بزنگاه شما میگم بهتون که شما در جریان باشی. ایشون کار مهمی که کرده، یه بخش مفصلی رو میپردازه به اینجا هم دارمش، یه بخش مفصلی رو میپردازه به بررسی وضعیت بوشه عرب پیش از بعثت، که خلاصه حرفش این است که اون موقع انقدر برهنگی پدیده عادی بوده که اگه پیامبر بخواد حجاب بگه فوقش یه لنگی بگه دور کمرتون ببندید. جامعه‌ای که همه برهنه میگردن، برهنگی پدیده خیلی عادیه، که نمیشه حجاب اینجوری آورد. اون مهمترین اثری که این کتاب داره این است. یه عالمه گزارش میده شما که آقا تو حج رو برهنه به طواف میکنن، مردم لباس اصلا لباس دوخته وجود نداشته، اینجوری میگه. بعد از اینکه خوب این ذهنیت رو مستقر میکنه، شروع میکنه میره توی چیز که آیات قرآن هم پس معنیش این نیستش، جلباب معنیش این نیست، خمار یعنی لونگ، جلباب یعنی چی خمار که مثلا لونگ گفتن که من تو اونجا نقد خمار یعنی لونگش آوردم مفصل بحث کردم. بعد میگه شهید اول گفته خمار لین لونگ، من که نمیگم، ارجاعاتی هم میده. خلاصه اصلا فوق العاده ترفندش من اصلا خوب شد. بعدم تو بخش سوم دو تا قول جدید میاره، یکی این که ادعا میکنه ابن جنید گفته که حجاب شرعی زن همون معنی مرده، فقط عورتینه. بعد به مقدس اردبیلی هم نسبت میده که حجاب از نظر مقدس اردبیلی همین چیزه، دست و مثلا بالا تنه اینجا تا اینجا یعنی سر و گردن که مشکل نداره، بالا تنه پوشیده باشه، پانم مثلا تا زانو پوشیده باشه، اینا به مقدس اردبیلی نسبت میده. من بحث مقدس اردبیلی شد چون آقای کدیور یه فتوای شبیه این رو داره، ایشون هم از حرف مقدس اردبیلی استفاده کرد. آقای کدیور خب فقه خونده، بلده مسئله رو، و مقدس اردبیلی این حرف رو نمیزنه. مقدس اردبیلی یه بحثی مطرح میکنه، حالا در جایی باشید بلاز فقهی بدونید، مقدس اردبیلی از حالا اسمش که مقدس هم میگن چیه، ایشون از مناقشه گرترین فقها هست. میگن هر کی میخواد تو بحث فقهی چیز پیدا کنه بره ایشون بخونه، به خاطر اینکه تو همه چی مناقشه میکنه. فخر رازی شاه تو فقه تو همه چی مناقشه میکنه، چون گفتن اصلا کارش کامل آموزشیه، میخواد چیز بشه. برای همین هر استدلالی میذاری جلوش تو هر مسئله زیر سوال میبره. بعد حجاب هم شروع کنه ادله متعارف حجاب رو زیر سوال میبره، اما که چون اجماع هست من قبول میکنم. زیر سوال بردنش بحث داره، نمیشه پاسخ داد اینا. آقای کدیور بیشتر دو کدیور دیگه روشن فکری بودش که چیزه، ایشون ایش استاد ما هم بود. ایشون یه فتوایی داده، یه بحثایی در حجاب کرده، مبتنی از همین کتاب این شروع کرده، بعد بحثایی میکنه. من تو بحثی فقهی تابع ایشون نیست، تو بحثی قرآن خیلی تحت تاثیر ایشونه. بعد ایشون آخر فتوا میده که ایشون چیده، حالا احتمال داره مجتهد باشه، یعنی خلاصه بلاز فقهی آدم بی سوادی نیست. ما یه درس مکاسب اینا میرفتیم، استاد مکاسب ما شاگرد ایشون بود تو مکاسب و کفایی و اینا، یعنی میگفتش که مثلا استاد کفایی را تدریس میکرده، این آدم جدی نیست، ولی حالا خلاصه مواضع خودشو داره دیگه. ولی ایشون اونجا فتوا میده که حجاب واجب زن همینه، این نظر که ایشون به عنوان قول دوم تاسیس کرده، یعنی گرد تا گردن و اینا تا اینجا اشکال نداره، دستم تا بالای آستین اینجا تا اینجا اشکال نداره، پارم تا زانو اشکال نداره. این مقدار که الان که توی کشور ما رخ داده الان که میان الان هیچ مشکلی نداره، این همه همچنان طبق فتوای کدیور همه اینایی که شما میگی بی حجابن محجبن، هیچ مشکلی نداره، هنوز به فضای بی حجاب ایشون نرسیدیم. چرا برخی جای افراد یه جوری خاصی لباس میشن اونا چرا، ولی اینا بی حجاب نیستن طبق فتوایش. این که ایشون این دو تا قول اینجا ایجاد میکنه، من برای قول این چیزش همین نظر ابن جنیدش یه مقاله فقط برای این نوشتم، چون جمله ابن جنید داره که موجب سوء تمام شده، اولین بار که من خوندم آدرسش رو میاد دیگه، میبینم ابن جنید هم چی حرف زده، در حالی که معلومه که یه فقیه هم جرفی نمیزنه. بعد جالبش این است که ابن جنید یه فتوایی داره قبل از این که ابن جنید کتابش موجود نیست، فقط چیزه اقوالش تو حرف علما موجوده، مختلف شیعه علامه علی تو مختلف شیعه اقوال اینو نقل کرده. بعد قبل از این جمله که این برداشت غلط رو این بنده خدا کرده و کلی هم مصیبت درست کرده، یه جمله دیگه ابن جریر فتوای دیگه داره. ابن جریر میگه زن تو نماز خوندنش اگه نامحرم نباشه بدون روسری میتونه نماز بخونه، حیث لا یراها غیر ذی محرم لها. خب سوال میکنم این آدم که میگه اگه نامحرم نباشه میتونه توی نماز بی روسری بخونه، این آدم وقت میگه در مقابل نامحرم فقط با یه شورت بگرده، این اصلا میخوره بهش همچین منظوری داشته باشه؟ منظور معلومه که بعد ایشون دیگه حالا نمیدونی چه توجه کرد، رأس رو اونجا میکنه یعنی کمر، رأس یعنی کمر، میگه رأسشو نپوشونه میگه یعنی کمرشو، یه چرت و پرتای اصلا مونتا انقدر اینا رو قشنگ کنارم ردیف کرده که افراد دچار شبهه میشن. من گفتم اون نقطه اصلی که اون ضربه اصلی رو میزنه که من یه پاسخ خیلی ساده براش پیدا کردم این است که به شما یه عالم واقعی تاریخی میگه که زنها برهنه بودن، لخت بودن، خبری نبود، لباسی نبود، اصلا لباس نداشتن بپوشن، اینا رو میگه. بعد شما به خود میگه خب اگه اصلا کسی لباس نپوشیده، لباس نبودن، پیامبر چی میاد بگه؟ پیامبر میگه لنگ ببندید کمرتون، یا میگه که چادر بذارید. منظور معلومه، یعنی با این دست فرمان این شبهه رو قوی کرده و کتابش هم متأسفانه به شدت اثرگذار بوده. من اینا رو آمارا رو دارم، یعنی تا قبل از سال 90 تو فضاهای افراد مثلا نظر سنجی میکنن سر بحث حجاب، مثلا فرض بگیریم مثلا 30% بی حجاب بودن، همین 30% 70-80% میگفتن حجاب حکم شرعی از ما قبول نداریم، یا فوقش میگفتن آخوندو از در آوردن اینجا حرفا. ولی الان تو مثلا 1-2 سال پیش این آمار رو نگاه کردم، عمده خیلی از با حجابان هم گفتن نمیدونیم واقعا حکم خدا باشه یا نه، یعنی اینکه حکم خدا هست یا نه، که مشخصا هم اصلا این کتاب هم میدونم به خاطر کاری که روش انجام شد. اون رکنش هم بگم، من گفتم آقا کار ایشون مثل این میمونه، یه تمثیلی پیدا کردم، این تمثیل به نظرم خیلی خوب منظور رو میرسونه. گفتم میدونید توی اروپا و آمریکا این مناطق لختی ها هست یا نه؟ یه مناطقی هست کلا بی لباس اصلا چیزشون ها مثلا حریم دارن، یعنی مثلا شو نمیتونن این از اون محدشون بیان بیرون، یه محدی خاصیه، ولی اونجا که وارد میشن دیگه کلا یه منطقه بزرگی هم هست، مثلا چند تا تپه و حتی کوه و اینا هست، این منطقه در اختیار ایناست. من اینو میگم، میگم فرض بگیرید یه کسی دوبی مرد داره بره تو منطقه اینا، از اینا تو موقعیت مختلف عکس بگیره، در حالی که ماشین سوار شدن تو مغازه ان توی نمیدونم شهرک هایی دارن توی جای خودشون، مثلا شهرک کوچیکی دارن، تو موقعیت مختلف اینا عکس بگیره، 1000 تا عکس بگیره، 2-3 تا عکس هم بعضی میاد تظاهرات میکنه میان تو خیابون که مثلا میگن ما این محدودمون تظاهرات چند سال پیش داشتن که مثلا اینا تا 100 متر کنار دریا اجازه داشتن، بعد میخواستن حریمشون رو بکنن 150 متر یا تظاهراتی کرده بودن اومده بودن. خب این چند تا تظاهراته که 4 تا آدم لباس دارم هست عکس و فیلم بگیره که خلاصه بیه با 4 تا آدم لباس دارم باشه، بعد بیاد یه آدمی که اصلا از غرب بیخبر توی روستای دورافتاده زندگی میکنه بره بهش بگه آقا میدونی این اروپایی کلن لباس نمیپوشن، لباس خیلی چیز عجیب غریبیه براشون، تک و توک توشون آدم از لباس بپوشه، ولی اینا اهل لباس پوشیدن نیستن. اول آدم تعجب میکنه، بعد بره هزار تا عکس به اینشون بده، نمیگه راست میگه. کار ایشون توی این کتاب از این جنسه، یعنی رفته نقطه هایی توی تاریخ رو پیدا کرده، بخش رو دستکاری کرده، بخش جلو عقب کرده، اینا رو پشت سر هم ردیف کرده. افراد که میخونن، من مهمترینش هم فقط بهتون بگم، مهمترینش طواف اوریانه. خب طواف اوریان اینو میگه، آخه طواف رو برهنه میکنن، شما انتظار توالت عادی چجور بگردن؟ حالا داستان طواف اوریان چیه؟ خب این داستان طواف خودش یه حکایت، یه مقاله این کتاب این آقایونه. مسئله ایم نه لباس داشتن، لباس هم داشتن، خوبم لباس داشتن.
نه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه
منحصر. میدونید داستانشو؟ که آره یه طرف لج و لجبازی داشتن این خانومه تو فضای لج و لجبازی، افرادی که خود اولا همه لباس داشتن، فقیران هم لباس داشتن، قریشی ها برای اینکه سختی چیز کنن بیشتر منفعت ببرن، قانون میذارن هر کی میخواد طواف بکنه بعد لباسای ما بخره، نذاشته باشه ما نمیذاریم طواف کنه. اونایی که قلدر بودن با لباس خوشو میرفتن، اونا گوش نکرد. اونایی که زورش نمیرسه، یه فقیری مستمندی یا یه مسافری از راه مانده ای میرسه مکه، حالا دلش خواسته طوافی هم بره، نمیذاشتن، میگفتن یا باید اما لباس بخری یا نمیشه با لباس بری. یه اینجور، یعنی این علامت این بوده که طرف دیگه خیلی درمانده است. بعد یه با یه دختر پسری عاشق هم میشن، این پدره به جای اینکه چی بخواد جلو اینو بگیره، سه تا شرط داره برای دختره، میگه اگه تو این سه تا کارو بکنی من قبول میکنم، نمیخواسته اینا با هم ازدواج کنن. یکی از شرطش اینه است که تو طواف برهنه بکنی. طواف برهنه اونجا اصلا معنا داشته، معناش این بوده که یه آدم بدبخت بسیار پاپتیه، این معنا رو داشته. دخترم خیلی پر رو بوده، این طواف رو انجام میده، انقدر پدیده نادری بوده که تو همه کتابا نوشتن. آخه اگه یه پدیده عادی باشه همه گفتن این اسم دخترم معلومه، شعرهایی هم که خونده معلومه، همه چیز معلومه. خب معلومه یه کدوم واقعه رو همه نقل میکنن، یک چیزی خلاف عادی باشه. اگه همیشه همه دخترها اینجوری میکردن که تو همه کتابا نمیگفتن اینو، یه نفر رو. این خیلی پررو بوده این کارو میکنه. مضمون شعرش هم این است که اکنون که مثلا این نمایان شده شما چه شطور ببندید. خود همین هم نشون میده که در واقع باز فضایی نبوده، یعنی الان نمایان خود شعرشه. مثلا ایشو بکردن اینجور هر وقایع رو میاره، بعد دادم که خب طوافشون اینجور بوده، لباس هم که نداشتن. دخترم زن یکی از مقالات همون کتابی که گفتم که پاسخ داده، یه مقالش فقط کلمات لباس تو عرب جاهلی 60 خورده کلمه برای انواع لباس دارن. مثلا شما تو فارسی بگی چند لباس داریم، میگن شلوار، پیرهن، تیشرت، زیرپوش، بشبونیم 60. کجا شما البته شما خانوما فکر کنم 60 داشته، ما آقایون بشبونیم 5 6 تا بیشتر نمیتونیم بریم بالا. ولی شما چرا جایی که تنوع باشه این کلمه میسازن دیگه؟ شما که انواع کلمات رو برای لباس ها دارید، میگه یه لباس اینجوریه اسمش این، که میگم تو عرب جاهلی 60 خورده لباس بوده، کلمه بوده، بعد اینا عموما لباس نمیپوشیدن، بعد توی مناظره ای بهش گفتن، گفتن حالا یه عده شون هم میپوشیدن. من دارم مزید عمومی میگم، فقط یه عده پوشه 60 خورده لباس کلمه براش درست میکنن. خب این میخوام این کتابه رو، حالا نمیخوام این بحثا رو بگم، من میخوام برم سراغ، یعنی اونو نمیرم سراغ این که حالا حجاب حکم شرعی اینا رو بحثش کردم، اینا مفصله. من میخوام برم سراغ اینجا چی بگم. ببینید من اینو هم لو بدم از کرامات اون خلاصه اولیاء الله دیگه، شما بفهمید اولیاء الله. من اولین بار این مسئله که اینجور بحث کردم رو چیز بود، همون سال مهسا امینی، این پدیده مهسا امینی که رخ داد، یادتون جریانات دیگه، همون فاطمه همون سال، یعنی اون توی مهر و اینا بود، فاطمیش فکر کنم دی بود. من ایام فاطمیه دانشگاه امام صادق منبر داشتم، کلی هم مطلب آماده کردم، برخی مطلب هم گره نمیخورد. بعد اونجا هم خلاصه متوسط شدیم، از ذره گفتیم این حرفا رو به هم گره بزن، من که بلد، من تلاشم کردم گره نخورد، اعتبار رو منبرم گره خورد، یعنی خودم مطالبی رو که تو منبر گفتم بعدا خودم اونم یادداشت کردم، یعنی احساس کرد نکته این. من اون منبرم با این شروع کردم، گفتم ببینید، یعنی میخوام صورت الان چی میخوام برای شما بگم، میخوام بگم مسئله حجاب امروز ما چیه، اصلا مسئله چیه. ما تا مسئله رو ندونیم چیه راه حل نمیتونیم بگیم. اول مسئله رو میگم، مسئله رو درست بفهمید خود به خود راه حلش هم پیدا میکنید. مشکلی که الان تو کشور ما داریم که هنوز اغلب افراد نمیدونن با چه مسئله مواجهیم. ببینید چه حجاب چه اهمیت داره که اینقدر بحثشو بکنیم. حجاب به خودی خود شما بخواید ارزش گذاری تو کلی تو احکام اسلامی که یک مثلا نماز، دو روزه، اعمال اسلامی، حجاب نمره چند میگیره؟ 80-90 قبول دارید؟ اما آیا میشه مسئله 80-90 اینقدر مهم باشه تو دید؟ الان دیدید خیلی برای ما مهمه دیگه. من اونجا یه مثالی که زدم فکر کنم همینجرم آوردم این است، گفتم که یک تا صورت مسئله عوض میشه. از شما سوال میکنم استعمال توتون و تنباکو به لحاظ حکم شرعی نمرش چنده؟ حالا مثلا یه خواه مکروه چی چی دسته چند میشه؟ نمرش چند میشه؟ اگه از یک دو نماز بشه چند میشه؟ چه 200 قبوله؟ اما همه تون میدونید یه زمانی رخ داد علیه و استعمال توتون و تنباکو به منظر محارب امام زمان، محارب امام زمان نمرش چنده؟
یک.
یعنی تو اولویت شد از این بدتر دیگه نداشته باشیم. پس اولین نکته من این است که حجاب 500 سال قبل نمرش 80 و مسئله مهم نیست، حجاب امروز ما مسئله شده. پس بذارید چرا حجاب مسئله شده که برای ما مهمه؟ یعنی من حرفم اینه آیا حجاب اهمیت داره یا نه. خیلی افراد شروع میکنن اگه شما بگی آقا جون یه حدیث بیار که تنباکو اینقدر اشکال داره، یه حدیث بیار که تنباکو گناه کبیره است، یه چیزی بیار، میتونی بیاری؟ یعنی چرا مردم اون زمان به میرزا شیرازی اینو نگفتن؟ چون همه فهمیدن مسئله تنباکو، تنباکو یه مسئله مالی چیز دیگه است. تنباکو اون جریان نمیدونم استعمار و اون جریانیه که دارن کل کشور رو دارن میگیرن و نابود میکنن، اقتصاد ما قراره ویران بشه. اینه، وگرنه خود تنباکو هیچ موضوعیتی نداشت. معلومه؟ برای همین است که کی تنباکو حلال شد؟ میدونید؟ کسی حلالش کرد؟ چون یک فقیه شنیدید گفته باشه، فلانی گفت از امروز استعمال تنباکو جایز است. وقتی مسئله تموم شد بدونه که یک نفر حرف بزنه همه ولش کردن. منظور معلومه؟ یعنی میشود یه مسئله دویستم بشه مسئله یکم. و این کی میشه؟ حالا حرف من اون جمله که آقا داشتش که بحث حجاب ایشون میگه، میگه که اگر اینا که بی حجابن بدونن پشت سر حجاب چیه اون وقت دیگه بی حجاب نمیشن. من گفتم حالا آقا بعد از من حرف داره گفتم بهش، من اولین دارو گفتم بعد آقا حرفش زده، ولی گفت آقا این حرف آقا رو من پاسخشو دادم، اون اصلا سخنرانیان همینه. من دارم میگم اگه کسی بدونه حجاب چیه اون وقت مثل زمان تنباکو، زمان تنباکو میدونید دیگه تو خود دربار ناصرالدین شاه زنای حرم سرا قلیان رو شکستن که ناصرالدین شاه ناراحت شده بود که گفت اینا دیگه شاه زن منی، گفت تو همون که ما رو به تو حلال کرده گفته این حرامه. یعنی اگه مردم ما بتونیم توضیح بدیم مسئله حجاب چیه، همین رو توضیح بدیم، نیاز شما استدلال دیگه براش بیارید، این جا باید بیفته. البته جا افتادنش تو بحث من طولانیه، من بعد یه جلسه حداقل من توضیح دادم که الان براتون توضیح میدم، تو اون بحث اسلاید من فکر کنم یک یا دو جلسه طول کشیده تو سخنرانی. فقط حرف این است که تا وقتی مسئله شما یه مسئله شرعی فقهیه هیچ کی با شما همراهی نمیکنه، چون این همه مسئله شرعی فقهی زمین مونده. چرا عدالت رو این همه داره ظلم میشه هیچ کاری نمیکنید؟ دیدید اشکالی که مطرح میکنن؟ چرا اینجوریه؟ خب راستن میگن عدالت مهمتره یا حجاب؟ یه چهار تا موی زن بیرون باشه چی میشه مثلا؟ مادام که مسئله فقهی شرعیه و اشتباه ما سالها این است که مسئله رو فقهی شرعی کردیم، یعنی داریم میگیم یه اسلام اومده احکام شرعی، کی گفته اسلام اومده احکام شرعی پیاده کنه؟ نماز اسلام اومده پیاده کنه، هر کی نماز نمیخونه میگیرنش. خب نماز که امر اجتماعی نیست، کی گفته نماز امر اجتماعی نیست؟ نماز اصلش بر جماعت و اصلش بر فراده، تمام ذکراش که جمعه. برید تو امور اجتماعی، غیبت امر اجتماعی یا نه؟ حکومت داد مداخله کنه یا نه؟ الغیبت اشد من الزنا، از زنا هم که اشد من الحجاب، پس الغیبت اشد من الحجاب. پس شما میگی توی حجاب مداخله کنه، تو غیبت هم مداخله کنه؟ من دارم استدلال غلطی که تو ذهن ما پره. یعنی یه مسئله شرعی دیدیم، بعدم فکر کنیم حکومت دینی باید همه احکام شرع رو پیاده کنه، باید به راحتی زمین میخوریم، چون حکومت شرعی خیلی مسئله های شرعی مهمتر رو پیاده نکرده، حالا بیاد اینو پیاده کنه. بعد اون وقته که منافع میاد جلو، اون وقته که جنگ قدرت میاد جلو، اون وقته که همین هایی که خیلی طرفدار قانون حجاب، این فضای حجاب آدمای عوضی اند به نظر من، برخیشون لااقل، یعنی واقعا تو فضای جنگ قدرت میخوان آشوب بشه، میخوان نون خودشونو بردارن تو اینجا. تو خود حجاب من خیلی عصبانی میدونم آدمایی ان تو کار حجاب دارن کار میکنن چون نون توشه، اون توش وای قانون و اینا ها، یعنی به خاطری که منافعشون توشه دیگه آدم شده معروف و همه جا دعوتش کنند و بره و سخنرانی پولی بگیره و کاری مختلف بکنه. خب این به خاطری که چیه؟ صورت مسئله اشتباه شده. شو صورت مسئله تو جاش بذار کل مسئله حل میشه. خب حالا من چیه؟ من از رفتم از یکم قبل شروع کردم، گفتم من میرم به قرن 19، از قرن 19 میام تا ببینیم دعوا چیه، مسئله رو تو بستر تاریخیش بفهمیم. فرق حجاب و تنباکو اینه که تنباکو رو تو بستر همین الانش توی فرانسه دخترای مسلمان فرانسه تو بستر تاریخشون حجاب میفهمن، برای همین است که اصرار دارن رو حجابشون. اصرار دارن یا نه؟ چرا اصرار داره؟ چون میفهمه حجاب یعنی چی. بگن های همه همین دوست پسر داره رابطه نامشروع خیلیشون دارن، ولی حجابشون نگه میداره. خب این حجاب از رابطه نامشروع برای او بالاتر رفته. ما این صورت مسئله رو فهمیدن دارم میگم. ببینید من مسئله رو بردم توی چیز، میگم امپراتوری مهم شرق در اوایل دوره استعمار قرن 18-19 چین و ژاپن و ایران و عثمانی. که ببینید استعمار که اومد خواست همه رو بگیره دیگه، خب کشورهای کوچولو کوچولو که گرفت راحت خوردش تموم شد رفت. حتی کشوری مثل هند هم با تفرقه و اینا رفتن گرفتن. چند چهار تا امپراتوری داریم، امپراتوری نمیشه بره بگیره بخورتش، چون امپراتوری خودش برای خودش. چهار تا داریم، چین و ژاپن و ایران و عثمانی. این چهار تا امپراتوری من با دوتاش کار ندارم، چین و ژاپنش که اونم داستان مفصل داره آدم داره بفهمه، همین یعنی روابط قدرت جهان بفهمه که ژاپنشو خوردن رفت، چینش فعلا مونده و چینم که مونده هنوز موی دماغه. بیایم سراغ دو تای دیگه. دو تا مهمش ایران و عثمانیه. عثمانی هم یه امپراتور از ایران به مراتب مقتدرتر اون موقع. اول این کاری که کردن جنگ انداختن بین این دو. برای جنگ های ایران و عثمانی جنگ های طولانی مدت، همیشه هم یه کشور اروپایی طرف ایرانه، یه کشور اروپایی طرف عثمانی، هی این دوتا با هم بجنگن، این دوتا باید ضعیف بشن. نکته دوم و مهمترش اینه که اینا آخر عثمانی رو پاک کردن از رو نقشه. پاک کردن یعنی الان تو عثمانی ببینید، و این حرف رو گفتند و انجام دادن، نه اینکه اتفاقی رخ داد. حالا توی یه شهر نمیگفتم اینا، وزیر خارجه انگلیس قبل از جنگ جهانی اول یه تو همون اروپای اجلاسی هست، اونجا میگه ما باید عثمانی رو از روی نقشه حذف کنیم، و حذف کردن. چجوری؟ تو جنگ جهانی دوم، یا جنگ اول یا دوم یادم رفت، تو یکی این جنگ جهانی شاه برید نیا کنید، تو دوم حذف شد. آره من فکرم دومه. نگاه کنید، میگن نتایج این جنگ تنها نتیجهش روی کاغذ پاک شدن امپراتوری عثمانیه. مثلا آلمان و فلان، بله آلمان هم دو تیکش کردن، ولی هیچ جای دیگه پاک نشد. تنها کشوری که نابود شد، کیا شکست خوردن، کیا پیروز شدن، متفقین پیروز شدن، متحدین شکست خوردن. یکی میگم کدوم متفقین بود متحدین بود، یادتونه دیگه، این میخوندید توی درسامون. آلمان و اینا شکست خوردن، آلمان پاک نشد، ژاپن پاک نشد، ژاپن البته مستعمره شد، ایتالیا پاک نشد، ولی عثمانی پاک شد. گفته بودن میخوایم پاکش کنیم، پاکش هم دمشون گه آفرین. بعد که پاک کردن یه کاری کردن بر نگرده. اینش خیلی قشنگه. ببینید من اینجا شروع میکنم به در واقع مسئله حجاب، میخواید مسئله صورت بفهمید. آقا دعوای حجاب جمهوری اسلامی شروع کرد؟
نه،
یا رضا خان؟ این خیلی مهمه، یعنی ما نرفتیم شروع کنیم حجابو، یکی دیگه شروع کرد. پس مسئله زمان رضا خان، خود رضا خان هم که آدم نبود، میدونی رضا خان کسی نبود، رضا خان یه پشت پرده ایشه دیگه. چرا مسئله حجاب اون زمان مهمه؟ قبل از رضا خان آتاتورکه. چرا آتاتورک مهمه؟ ببینید دو تا کار کردن، امپراتوری عثمانی رو نقشه پاک کردن، یه کارم کردن که برگشت ناپذیر. چجور برگشت ناپذیر؟ دو تا کار کوچولو، برداشتن حجاب، تغییر خط. نه نماز رو تعطیل کردن، نه حج رو تعطیل کردن، نه روزه رو تعطیل کردن. چی کار میکنه این دوتا کار؟ که حالا من بعدا میگم حجاب نماد مسلمانی شده، اون نماد مسلمانی چه شارت هم پنج شما فعلا تاریخشو بگم بعدا میگم. این دوتا کار الان میگم نمیذارم برگرده. الان تو جهان اسلام چند نفر مدعی رهبری جهان اسلام هست؟ یکی آقاست، یکی بن سلمانه، یکی اردوغانه، درسته؟ این سه چهار نفرن که مدعین که ما رهبر جهان اسلامی. تو اینا اردوغان کارش نمیگیره، با اینکه شاید به لحاظ زرنگی منفی معاویه‌ای، به لحاظ زرنگی از هر دوتا اینا قوی تر باشه، به لحاظ معاویه بودنش، با اینکه اینجوریه و با اینکه امکاناتش هم زیاده، با اینکه چیزه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون کسی که میخواد رهبر جهان اسلام باشه که مردمش نمادین مثل مسلمان ها نیستند، حجاب ندارن زنا. وقتی نماینده مجلس با حجاب میره تو ترکیه، تو مجلسش میره دعوا میشه میندازنش بیرون، این کشور میتونه نماینده جهان اسلام باشه؟ وقتی که اینا نمیتونن تو کلمات، تو گفتگوهاشون با خط، با سنت خودشون ارتباط بگیرن، خطشون عوض کنن دیگه. ترکیه وقتی خطش عوض شد، الان ترکیه، خط ترکیه یه خطیه که انگلیسیه ولی انگلیسی هم نیست، ترکیه تلفظ ترکیه، نگارش انگلیسیه. نه خط، خط نوشتن، میگم کلمات نوشتن زبان مهمه، عوض کردن نوشتن و اینا از فرهنگشون جدا شدن. مولوی تو اونجاست، جشنش هم میگن، اشعار مولوی به چه زبانیه؟ فارسی. میتونن بخونن؟ خیلی ساده دیگه. سنت اسلامی به زبان فارسی عربی مثل همه عربی.
مستعمله
شو که خطش هم نه، عثمانی که فروپاشی کرد آتاتورک دوتا کار کرد، تیکه دیگه یعنی عثمانی دیگه. ترکیه مقر اصلی عثمانی ترکیه بود، ترکیه که مقر اصلی یه کاری کردن برنگرده، دوتا کار ساده. یه کاری کردن که نماد مسلمانی اینا گرفته شد، دوم این که اینا رو به لحاظ نگارشی نوشتاری با کل جهان اسلام جدا کردن، خطشون رو عوض کردن. وقتی خطشون عوض شد با سنت خودشون قطع رابطه کردن، دیگه نمیتونه کتاب خودشون رو بخونه، کتاب 100 سال قبل خودشون نمیتونه بخونه، نمیتونه کتاب، یعنی ارتباط نمیتونه بگیره با جهان اسلام. اینا خطشون عربی بود، خط
قبلش نبوده، اینا ابداعی.
آره دیگه، کار آتاتورکه اینا، این دوتا کار، کار آتاتورکه، برداشتن حجاب، تغییر خط. همین دوتا رو هم خودن تو ایران پیاده کنن. تو ایران چیه؟ تو ایران اینا تو زمان قاجار حکومت ایران دیگه یه حکومت فزرتیه، حکومت بیخاصیته، عددی نیست. تو عثمانی که چیش؟ روسیه که یک دهم عثمانی هم قدرت نداشته حمله میکنه قفقاز و این همه تلچمانچای و گلستان، از اینا همه رو برمیداره میبره. این که این اصلا امپراتوریه. انگلیس هم که اومده اینور همه ایران رو داره میخوره، اما مالم روسیه داره همه ایران رو میخوره. خب اصلا اهمیت داره تو همین حکومت قاجار که حکومت خوبه برای ما داریم کار میکنیم. اما پس نیازی به سرنگونی نیست، اما میشه تحت کنترل گرفت. ببینید احمد، این حکایت رو آیت الله بهجت تو خاطرات آیت بهجته، من اینا رو دیدم خیلی برای خودم جالب بود، آیت بهجت نقل کرده، گفته اسمم میبرم من یادم نیست، میگه که فلان عالم مثلا گفته بوده که احمد شاه اومد تعلو فلان عالم، عالم زمان خودش گفته بوده که این انگلیسی ها به من گفتن که چادر از سر زنا بردارید، به من اجازه میدید این کارو بکنم؟ خب معلومه عالمش میگه، میگه نه. گفته مضمونش اینه که میگه که باشه من چون تابعم نمی کنم، اما اینا به من گفتن اگر این کارو نکنی تو رو برمیداریم، و اگه منو بردارن یکی رو میارن که این کارو میکنه، من با شما همراه میرم که همراهی هم شما نمیکنه. این گفتگو هست. یعنی انگلیسی ها شرطشون برای رضا خان برداشتن حجاب بوده. این خیلی واقع مهمیه. چرا؟ و عملا هم شما میده از اولین کارهای مهم رضا خان برداشتن حجابه. این رضا خان 1300 چی؟ یکی بگید نفهمم.
همین تقلید از
آتاتورک
میگن.
آفرین.
میدونم به تقلید آتاتورک میخوام این واقعه. خب به تقلید آتاتورک خودش رفته از آتاتورک تقلید کرده. میخوام این واقعه تاریخا میگم بذار کنار بقیه اطلاعات.
خب اینا
دیگه
کتابمون درستش اصلا استاد این خودش یه بخش بزرگش
حل
میشه، یعنی ما تا الان
خودم. خب باشه، همون تقلید آتاتورک یعنی چی؟ حالا ببین شما همون این واقعه رو ندید. من خودم اطلاعات عمومی داشته باشید. حالا تقلید آتاتورک خود رضا خان رفت اونبالا آتاتورک، یا همونایی که رضا خان آوردن بهش گفتن تقلید آتاتورک کن؟ چرا مهمه؟ چرا برداشتن حجاب مهمه؟ حرفا اینه. چه موضوعی داره؟ و میدونید دو تا کارو کرد، همین دو تا کارو تو ایران داشتن میکنن. یک، برداشتن حجاب. ببینید مگه شما نمیگه آزادی؟ چرا آدما رو میکشید؟ گوهرشاد و جای دیگه چرا میکشید؟ مگه نمیگه آزادی؟ مگه میخوام آزادی بدم؟ خب آزادی بده. چرا میکشید؟ نه، برداشتن حجاب ولو با کشتن آدم ها مهمه. نماز رو میخواد تعطیل کرد آدم نکشت، روزه میخواد حج رو نرفت تعطیل کنه اینجوری آدم بکشه. این میخوام بس معلومه مسئله حجاب مسئله ساده ای نیست، مسئله صورت مسئله عوض شده. از نظر ما هم عوض نشده، از نظر انگلیس عوض شده. پس ما اول ببینیم مسئله حجاب از نظر انگلیس چیه که تو ترکیه این کارو کرد، تو ایران این کارو کرد. مال چیز هم هست دیگه، مال تغییر خط هم میدونید دیگه، میخواستن زمان چیز تغییر خط هم بدن. اینجا علمای ایران عاقل بودن. شما میبینید یه تعدادی از علما لباسشون رو در میارن میرن تو دانشگاه تهران، مثل سید جعفر شهیدی. کدوم رشته میرن؟ زبان ادبیات فارسی. آقا من همیشه بخونم آقا یه میدونی مجتهد بوده سید جعفر شهیدی یا نه؟ سید جعفر شهیدی مجتهد بوده، یه دو سه تا دیگه هستن مشته ول میکنه میره زبان ادبیات فارسی. آخه تو چه ربطی فارسی داری؟ تو حداقل برو یه الهیات اینجوری جای برو. چرا همین آدم ها میرن محکم زبان فارسی رو نگه میدارن؟ تغییر خط که میاد از درون خود حکومت، از درون نظام نمیذارن تغییر خط رخ بده، و الحمدلله تغییر خط رخ داد. علما هم از این طرف وقتی بحث تغییر خط مطرح شد، اونا داخل، علما هم بیرون، نذاشتن تغییر خط رخ بده الحمدلله. یعنی مزد زبان پهلوی این کارم می‌خواستن بکنن، این کار کردن، پرونده ایران هم بسته شده بود. خب
صحبتاشون میگن،
حالا آقا می، حالا اینا که میگن که من خیلی آقا رو اطلاعات داره، من فهمم آقا می پشت پرده رو اگر بدونن چه میشه، من اینو دارم میگم، یا پشت پرده رو بدونیم. ببینید حالا یه دوره وقایع تاریخی اینا مهمه بدونید، اطلاعات عمومیه. شیخ عبدالکریم حائری میدونید که حوزه علمیه دست ایشون بود که رضا خان سر اومد و اینها کشف حجاب زمان ایشون رخ داد. شیخ عبدالکریم از یه طرف معروفه به اینکه خیلی آدم سیاسی نبود، یعنی اصلا آدم سیاسی نبود و بخیه آدم ساده لوحی بود. آیت الله بهجت میگفته این ساده لوحیش اوج سیاسی بودنشه. یه دوتا واقعه است دور آیت الله بهجت تعریف کرده، اینا خیلی وقایع جالب، من کنار هم میذارم خیلی عجیب غریب در میاد. یه واقعش خیلی واقعه معروفیه. اون واقعه معروف این است که میان بعد از اینکه خیلی قال بالا گرفت و چیز شد و اینها، میان پهلو شیخ عبدالکریم میگن که چیزه علما اجماع کردن که الان تو این شرایط تو باید موضع بگیری، تو که هیچ موضع نمیگیری مثلا پل خودت زلمون کردی، تو در مقابل این کشف حجاب اینم با این صورت که داره میره باید حوزه موضع بگیره. شیخ عبدالکریم میگه که اجماعی که توش یه عاقل نباشه حجیت نداره. یه عاقل توش نباشه. این واقع مشهورتره. این واقع اول که میگم خیلی کمتر نقل شده، دوتاش من آی بهجت نقل کرده. واقع اول چیه؟ واقع اول فکر کنم من توی یکی یادداشتی که مال قبل نشر والای بهجت بود دیدم، با تشریح نشر بهجت من ارتباط دارم، یکی این چه آماده کردن اونجا من دیدم اینا. واقع اولش اینه، میگه که اول کشف حجاب یه تعداد از تهرانی ها اینا یه مأمور میفرستن قم پهلو شیخ عبدالکریم رضا خان این کارو شروع کرده، تکلیف ما چیه؟ ما امر نهی از منکر بکنیم نکنیم، وایسیم در مقابل اینجا وای نایسیم چیکار کنیم؟ این پیکه که میادش پهلو شیخ عبدالکریم میدونید زمانم یه روز دو روز رو فاصله بوده، تهران ماشین اینا هنوز نبوده، سال 1378 داریم میگیم، ماشین اینا نیست، این تهران قومش خودش یه مسافرتی بوده. این که میادش شیخ عبدالکریم میگه که نهی از منکر بکنید ولو به قیمت جانتان تمام شود. فردا این نمونه خوب رسیده قوم، میگه خب زیارتی بکنم فردا برمیگردم. فرداش که میخواسته برگرده دوباره میره شیخ سراغ شیخ عبدالکریم، میگه که خب مسئله شما این بود دیگه، من میخوام برم خبر رو بگم. ایشون میگه نمیدانم. آی بهجت تو خاطر چیزا که هستش که کتابای ایشون که اومده میگه چه شد علم تو به جهل تبدیل شد؟ یه تو دیروز میدونستی حالا نمیدونی؟ بعد خدای بهجت توضیح میده، میگه چه کند عالم اگر این که بداند حتی با نهی از منکر تأثیر نمیتواند داشته باشد، آنجا حفظجان لازم میشود. عبارت های بهتر دقیقش مضمونش اینه، میگه شیخ عبدالکریم اول گفتش برید جلوشو بگیرید ولو کشته بشید، بعد به این جمع‌بندی رسید که ولو کشته بشند نمیتونن جلو حجاب بگیرن. این یک کاری میخواد بکنه، جلودارش کسی نیست، که از خیلی سیاسی بوده. برای همین است که شیخ عبدالکریم چقدر میگن خیلی سیاسی بود. شیخ عبدالکریم یک کاری حوزه رو انقدر غیر سیاسیش کرد که رضا خان بی خیال نابودی شد. رضا خان یعنی رضا خان اومده بود مثل آتاتورک، الان تو ترکیه توزیع نمونده. یکی از دوستای من رفته ترکیه میگفتش که ما رفته بودیم، مثلا میرفتیم یه قهوه خونه بود، یه آدمی اومد اونجا نشست شراب خورد، میگفت بعدش مغرب شد، اذان مغرب شد، رفتیم مسجدشون، دیدیم این همین آدم اومد اونجا با موتور، اومد اونجا رفت از تو کمد عمامه و این لباسای روحانیت اونجا رو پوشید، بواسطه امام جماعت شد. این رفیق ما خودش تو ترکیه اینو دیده بود. یعنی دیگه مدارس علمیه اینو کلا نابود شد، ترکیه نابود کرد. این کارم برای ایران قرار بشه. حالا آدم زیرک تو این شرایط تقیه دیگه، ما اصلا با سیاست کار نداریم، ما اصلا تو کار خودت بگو، ما می‌خوایم فقه اصولمون رو بگیم، متطهرات و این تلقیه که خیلی فکر کنه این ساده لوحیه اوج زیرکیش بود. اینجوری تونست تو اون بحران حوزه رو نگه داره، یعنی تو بحران رضاخانی حوزه نابود نشه، حوزه رو اقلش فروکاست. خب ولی میخوام ذهنیت خودش چی بوده؟ ذهنیت خودش این بوده که حجاب، شیخ عبدالکریم میفهمیده حجاب انقدر مهمه، یعنی به انزه انگلیسی ها میفهمیده، انگلیسی ها میگن به هر قیمتی باید حجاب تو ایران برداریم، شیخ عبدالکریم میگه به قیمت کشته شدنتون باید نگه دارید. بعد میگه نه، این میکشه و دست بر نمیدار. اونا خیلی میفهمه این رو، میفهمه از کجا فهمیده، زمانشناس بوده علی القاعده، من حرفم خیلی سیاسی بوده. خب حالا من حرفم این است که اگه حجاب یه مسئله فرعی فقهی است، رضا خان و آتاتورک چرا اینقدر اصرار داشتن؟ اگه اینه چرا تو فرانسه، تو ترکیه، تو آذربایجان اصرار شدیدی هست که نباید کسی با حجاب باشه؟ خب این مسئله فرعیه دیگه، حالا ولش کن، حضرت هر کی دلش میخواد. و این موقع حال من گفتم مسیح علی نژاد چرا اینقدر با پومپئو جلسه داره؟ آخه پومپئو وزیر خارجه آمریکا مگه کسی میتونه باهاش جلسه بگیره؟ رئیس جمهورای کشور دیگه نمیتونه با این جلسه بگیرن، با این آدم جلسه میذاره. ها یعنی براشون خیلی مهمه. پس وقتی برای اونا مهمه، پس ما حالا ببینیم چرا برای ما مهمه. این صورت مسئله اول که من این مثالم زدم، گفتم مثل مرز میمونه. آقا ما برای از دست دادن یک وجب از خاکمون 200,000 تا شهید دادیم توی دفاع مقدس. آقا احمقا، حالا یه وجب خاک میدادید اینقدر شهید نمیدادید؟ چی میگی پاسخ میدید شما؟ میگه دعوازر یه وجب که نبود، اگه ما یه وجب بود میگوتش یه متر، اگه یه متر بود میشد 100 متر، میگه تا تهران میومد. یه وجب نمادینه. من برای اینکه پرچم ایران برافراشته بشه این همه شهید دادیم. حالا پرچم برافراشته چی؟ پارچه است دیگه، باد میزنه پارچه بیفته زمین چی میشه مگه؟ حالا آدم کشته بشه که این پارچه باد بخوره؟ بابا پرچم نماده، نماد معنایی داره، شروع یک سلسله اموره، معلومه؟ پس این مسئله دیگریست. خب من اومدم گفتم که از به نظر من 4 زاویه است صورت مسئله حجاب با 400 سال قبل فرق کرده. این 4 تا مسئله دست به دست هم داده. غربیا اینو فهمیدن، این منم خیلی فهمیدن، ما نفهمیدیم. ما یعنی که فضایی که داریم فکر کنیم مسئله حجاب شرعی میخوایم بریم. اون 4 تا مسئله شو، دو تاش امر هویتیه، دو تاش امر ناظر به عفت. یعنی من برخلاف فضای رایج که حجاب از عفت شروع میکنم، مسئله اصلی عفت نیست، مسئله دوم عفته، مسئله اصلی هویته. ببینید اولین مطلبی که من اینجا آوردم، گفتم حجاب نماد تصویری شده. هایدگر یه مقاله داره عصر تصویر جهان، عنوان مقالش عصر تصویر جهان. من گفتم حواستون باشه ما تو عصر تصویر جهان زندگی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی اونجا تایل قشنگه، امروزه تصویر مهمتر از هر چیز دیگه است، مهمتر خود واقعیته. کافیه با یه تصویر یه کاری میکنن، شما همینجور میرید توی فضا. مثلا مثال بگم، بیماران پروانه‌ای خیلی مهمه، آقا آدم خیلی دلش میسوزه، ولی میدونید یه بیمار پروانه ای علاجش مثلا چند صد میلیون و میلیارده، هر خیلی رقم معالجشون بالاست. حالا بهتر نیست بجای که مثلا 10 میلیارد بدی یه دونه رو مریض مداوا کنی، این 10 میلیارد رو بدی 500 تا بیمار پایین تر رو مداوا کنی؟ ولی بیماران پروانه به لحاظ نمادین تصویر هی میذارن، شما دل آقای بیچه چرا دولت به اینا کمک نمیکنه؟ نه نمیخوام بگم کمک نکنه ها، این بخور بخورا رو نکنن، به همه کمک کنن، ولی میخوام بگم ببینید تصویر یه کاری میکنه که هیچی نمیکنه تو دوره جهان. یعنی خب انقدر این مهم شده که شما من اینو جالب آقای زیبا اینجاد رفته تعلق آقا یه دیداری داشتن به آقا، بعد آقای زیبا اینجاد برگشته بود به آقا گفته بوده که آقا ما اشتباه کردیم، حجاب نماد مسلمانی کردیم. تا اینو گفت گفتم که ما که مسلمان ما نماد نکردیم، قبل از ما نماد شد. اعتبار آقا هم همینو گفت، گفتم ببین باز آقا از من گرفتا، البته درست قبل از من گفت ولی حرف مال من بود. یعنی ما حجاب مسلمان نماد نکردیم. ما همین الان نشریه تایمز آمریکا با بخواد یه شمارش درباره جهان اسلام باشه، کافیه تو عکس رو جلدش یه دختر روسری دار بذاره. همین فهم موضوع چیه؟ اسلام. حجاب نماد مسلمانی شده تو زمانه ای که ببینید آیا مسیحی‌ها حجاب دارن یا ندارن؟ راهباشون رو دیدید؟ همون مقنعه خودونو میپوشن عملا. بعد از به دلایل تاریخی تو همین قرن بیستم و اینها که فرهنگ برهنگی شروع شد، کشورهای اسلامی به نحو طبیعی به نحو حکومتی مردم حجاب داشتن، چون شریعت داشتن نگه داشتن، اونا شریعت نداشتن مسیحیاشون همین بی حجاب شدن. کم کم یه جوری شد الان نماد مسلمانیه. میدونید لباس من نماد مسلمانی نیست. من رفته بودم یونسکو، اجلاس یونسکو توی هند، احمد آباد هند، یکی این خانمای علیه السلام اومد سراغ ما، بعدش گفتش where are you from؟ گفتم I'm from ایران. گفت یور پرزیدنت ایز صدام حسین. یعنی اصلا ایران و عراق و اصلا یه حال لباسی که تو پوشتی چیه؟ برش چه لباس با من میشه بیام یه عکس بگیریم؟ گفتم پاشو عکس میگیرم. خدا عکس رو بعدا نران نوبریا در بیارن بگن این با این رفته عکس گرفته. ولی خب یعنی اصلا برش خیلی جالبه این لباس چیه؟ تو سیکی؟ سیکای هندی دیدید یا نه؟ یه چیز شبیه لباس عمومی ما میپوشن. تو سیک تو کوکی هستی؟ ولی روسری خانوما نماده، تو هر جای جهان بری نماده و نماد موضوعیت داره. یک.
دو. شما تقاهنومی شما نماد نیست؟
نماد تو ایران هست، تو جهان نیست.
پس چطور مثلا توی تحلیل مثلا فیلم هری پاتر مثلا حالا
من نمیدونم اونا چقدر اینجور باشه،
اینجوری بود که بعد ورداشت مثلا پشت
من حالا هری پاتر رو نگیرم. ببینید توی ایران هست، توی افراد خاصی هم ممکنه بدونن، ولی تو فضای عمومی جهان نمیدونن این لباس چیه. من میگم یه آدمی که اومد اجلاس یونسکو، این آدم بی سوادی نیست، ولی این لباس چه لباس بامزه، این کجایی تو هستی؟ یعنی نفهمید این علامت مسلمونیه. بله تو جهان جهان اسلام نجان شیه، یعنی تو این مناطق اینجا. بله من تو هند وقتی وارد بازار شدم یه دفعه دنیا که آو با هندی شروع کردن من دستگو دادن. گفتم چی شد این چیکار داره اومد؟ بیا تو مسلمونی، بیا منم مسلمونم، تو مسلمونیش، تو شیعه، منم شیعه. این شیعه میدونست، ولی این خانم اروپاییه که اومده تو این کشور نمیدونه. مگه یعنی حواسو به نماد؟ ولی شما همین الان یه عکس روسری دار رو هر جای جهان بذاری میفهمی که مسلمونه. با اینکه ممکنه راهبه هندی باشه، راهبه مسیحی باشه، به نماد مسلمونی شده. دوم، مسئله فمینیسم. ببینید فمینیسم یه کاری کرده توی 50 60 سال 100 سال اخیر مسئله مرد و زن باشه مهمه. من این نوشتم میگن در فلان حمله هوایی اینقدر زنان و مرد کودکان کشته شدن، این مردای بدبخت مهم نیستن کشته بشن. ها دیدی؟ ها مردان خب کشته شدن. خب حمله هوایی هم بود، یعنی منظور که تو جنگ نبود، تو خونه ها رو کشته شدن. کودک خب همه میفهمن کودک مهمه، زنا یه چیزی شده هر جا زنا باشن مهم میشه. این مسئله داشته باشید. مسئله مربوط به زنه حجاب. اون وقت مسئله مربوط به زنه یه نکته بسیار مهمی داره حجاب. ببینید خیلی فوق العاده است. شما فمینیست ها، من گفتم مرد سالار پس ذهنشون، فمینیست ها رو دارم میگم، نه اینایی که شهوترانا. فمینیست ها لزوما شهوتران نیستن. خانم های غالبا فمینیستی باشید تیپشون چجوریه؟ غالبا نیستی مردون است، پیرن شلوار میپوشن، موهای معمولی دارن، خیلی موهای بلند غالبا ندارن، یه تیپ مردون است. تو میخوای بگی زنها مهمن، خودت مثل مرده اومدی در قبال الگوی کنه، میخوای تو جامعه ورود پیدا کنی، میخوای تو جامعه ورود پیدا کنی، بگی ما زنها حرف اول رو میزنیم. خب اول باید بفهمیم تو زنی یا مرد، چجوری تشخیص بدیم تو زنی یا مرد با قیافت. مثلا اون زنه که خیلی لاابالی میگرده اون معلومه که زنه. خب من حالا من کاش اینو جلو عقب باشم، من چه اینو اول گفتم، حالا کاش سرمایه داری اول میگفتم بعد اینو میگفتم، حالا اب نداره. سرمایه داری به الگویی برای زن آورده، این زنه که اینجوری میگرده، منظورم میدونی چی میخوام بگم دیگه. این الگوی سرمایه داریه برای زن، این الگوی فمینیستاست برای زن. الگوی سرمایه داری زن زنه اما ابزار شهوت دیگرانه، انسانیتش کم شده. برای خود زنایی که احساس انسانیت میکنند اینقدر ولنگار نمیگردند، درسته؟ معلومه دیگه. یعنی الگوی کنشگری زنانه داره اما انسانی نیست. الگوی مدل فمینیستی انسانی هست. من اونجا گفتم انسانی بی بهایی رو نیستم، من توضیح بدم اونجا جدول نوشته بودم. انسانی هست اما زنانه نیست. الگو حجاب برای تو خونه است یا برای بیرونه؟ برای بیرونه دیگه، یعنی برای جایی که زن میخواد کنشگر بیا تو جامعه. زن اسلام از روز این گفتم اجاز اسلامه 1400 سال قبل الگویی طراحی کرده که زن ها میخوان بیان تو جامعه زن باشن و انسان باشن. میدونی چه برگ برنده داریم ما؟ یعنی ما یعنی زنمون میخواد بیا تو جامعه، میخواد بیا تو جامعه، بیا تو جامعه، اما نشون بده هم زنی هم ابزار نیستی، انسانی. دو بمبستی کشونه غربو آقا میگفتش که حمله کنید، آقا حمله کنیم دیگه. ما الگوی کنشگری زنانه داریم انسانی، نه فمینیستاتون دارن نه سرمایه‌دارتون داره. ما تو جهان بی رقیبیم، زورشون میگیره، حالشون گرفته میشه. نه بعد الگوی زنانه داشته باشیم، ما همه کاریم، ما باید الگو بدیم به شما. برای همین است که شما میبینی که یکی میدونی تو آمریکا یکی از تعداد این چند وقت پیش خوندم آمار زنانی که مسلمان میشن بیشتر از مرداست و از مهمترین ادله زنانی که مسلمان میشن حجابه. دقیقا نقیض وضعیت ما. یعنی میگه چون اینا حجاب دارن من میرم مسلمان میشن. ببین این خیلی مؤلفه مهمیه. خب حالا یه بحث عرفانی داره اینو صرف نظر میکنم.
ساخت نماد شما میفرمایید
چی؟
ساخت این که نماد شده حجاب خودش دست
انگار
بررسی خداست.
آه. که من میخوام یعنی خود خدا یعنی از نظام خدا که خارج نیست. یعنی خدا میدونسته حجاب چند، یعنی اون حجاب اینجوری رو چرا خدا اینجوری اصرار داره رو حجاب؟ شما برید مثلا واقعا تو فضای بخصم فضای پیرهان مثلا مو رو نپوشونه، واقعا چقدر فرقشه؟ آرایش نکنه ولی برو نپوشونه، خیلی فرقشه. صورت که زیباتره تا مو، ولی خود مو کم کم الگو رو عوض میکنه، الگو رو قالب میده. این به عنوان دلیل چی تا این راست مو اما چوالگشت آسان شبه من دارم میگم، یعنی چون واقع رخ داده من دارم میگم، میگم خلاصه خدا اینو برای ما طراحی کرد. چی شد که حجاب نماد شد؟ چون مسلمان ها این به لحاظ شریعت داشتن، شریعت شدن میگفت حجاب، عملا همه زنا بی حجاب شدن، اینا بی حجاب نشدن، خیلی شد یه دشن شدن. همین الان مسلمان بی حجاب از قدیم بوده تو کشور مسلمان هم هست، ولی فضای مسلمانی بی حجاب نشد. هنوز هم گنده فضای مسلمانی بی حجاب نیست، ولی ترکیه کشور اسلامیه ولی چه، ولی فضای عموم مسلمانی حجابه. خب این دوتا نکته. نکته سوم گفتم این نازه یه دوتا هویتی بود، یعنی ببین هویت داره تعریف میکنه. من برای در قبال هویت فمینیستی، در قبال هویت سرمایه‌داری یه هویت دارم برای زن تعریف میکنم. دوتا مسئله تثبیت عفته. اولش اینه که ما در عصر برهنگی و انقلاب جنسی به سر میبریم. میدونید دیگه انقلاب جنسی که 1960 شروع شده و خلاصه به شدت داره میره جلو. از قبلش هم شروع شده بود و تفاوت برهنگی میخواد. یعنی فیلمای چارلی چاپلین نیا کنید و فیلمای امروزی. چارلی چاپلین نیا کنید اغلب زنها پوشیدن هنوز قبل از شروع انقلاب جنسیه. خب وقتی که انقلاب جنسی شروع میشه حجاب به طور خودکار جلوی بی عفتی رو میگیره. خودکار، نه اینکه هر کی با حجاب با عفت، هر کی بی حجاب بی عفته، اما حجاب باشه در مجموع پوشش زنها عملا جلوی ترویج روابط عادات رو میگیره به نحو خیلی طبیعی عادی. یعنی من گفتم برای همین حجاب مرزه، این مرز که میگه اگه این بره بعدش میاد. من دو مناظری که با مهدی نصیری داشتم تلویزیون پخش شد، همه مهدی نصیری شدن منش که ندید یادتون هست، یعنی مناظری منو ندیدید شما، ولی یادتونه مهدی نصیری بحث حجاب تو تلویزیون مطرح کرد، مثل توپ صدا کرد همه کل کشور بحث شد، هیچ کی نگو آ طرف مقابلش کی بود، در واقع من بودم. به خاطر اینکه چرا پخش شد، همه اونوریا این مهدی نصیری رو پوشش دادن، بی بی سی نمیدونم مسیح علی نژاد اینا، این ورش کی نگو آقا کی خالص اینکه جلوش رسید پاسو داد. و بعد انقدر من از اونجا از خود راضیامه بگم، غرورمه، متاسفانه کار بدی میکنیم، ولی بگم بدون جهت اطلاع الحمدلله انقدر خدا کمک کرد تو مناظره من سوتی ندادم. شاهده من اینکه سوتی ندادم بی بی سی که اون کلیپو که در آورد اون مناظره که اون استارتشو زد، تو اون کلیپ فقط یه جا یه جمله از من داره، اون جمله شما نگاه میکنی میفهمی قطع شده، یعنی یه جمله کامل از من نتونست برای اون سناریوی خودش درست کنه
که بی من طرفدار حجاب اجباری بودن دیگه تو اون ادبیات، اون مخالف حجاب اجباری بود به قول این ادبیات اینا رو انداختن. خب یعنی خب من گفتم آقا، من گفتم آقا متدینی شما برید ببین این که پاسخ داد یه پاسخی داده که اونا نتونن هیچی ازش فول بگیرن، خب یه پاسخی میشن فایده داشته باشه. اونجا تو مناظره من نصری گفتم موقع میگفت که من گفتم میگفت قانونو برداریم، گفتم اگه قانونو بردارید برداشتن قانون مرزو برداشتنه، وقتی مرزو برداری دیگه نمیتونی جلوشو بگیری، کم کم با شیوه ملایم میفته توی برهنگی. شما حجابو گذاشتید به عنوان یه خط، عملا خط رو نگه داریم. اونجا تو گفتگویی که باشی داشتم گفت این 40 سال با قانون حجاب چیکار کردید؟ گفتم چی کاری کردیم، معذرت میخوام تعبیر چیز خانوما با لباس زیر نمیان تو خیابون، تو اروپا میان تو خیابون. الان دعوای حجاب ما رو سر روسریه، حتی الان دیگه الان بیشتر از سری داره میشکم کم، ولی دعوا هنوز دعوای اصلی سر روسریه. هنوز بی حجابا که میخوان مانور بی حجابی بدن روسری برمیدارن، اونایی که خیلی افتضاح خیلی کمن، درسته؟ من گفتم چرا؟ چون دعوا سر مرزه، مرز رو برداری بعدن دیگه آروم آروم میشه باید دست فرمونی 20 سال دیگه ایرانو کرد اروپا، ولی یک شبه نمیشه ایرانو کرد اروپا. او اصرار داره رو مرز، برای همین است که حجاب چیکار میکنه؟ حجاب نمیذاره انقلاب جنسی بیاد جلو، نگه میداره انقلاب جنسی رو. نه اینکه عفت و هوش همه چیز رو تضمین میکنه، نه، او فضای کلی فرهنگ رو نگه میداره. با اینکه خیلی مشکلات هم واردش
میشه. الان حیا زدایی هم از وقت ماهواره اومد 20 25 سال پیش شد دیگه.
میدونم، اما حیا زاده نکته من اینه. شما در نظر بگیرید اگه قانون حجابو نداشتیم با همون وضعیت بی حجابی اول زمان شاه میومدیم جلو. الان مردم ما چجوری زندگی میکردن؟ خیلی مهمه. شما میگه خیلی وضع اون بد شده. میفهمم نسبت دهه 60 خیلی وضع اون بد شده. اما نسبت دهه 50 چی وضع اون بد شد یا هنوز خیلی جلویی؟ یعنی هنوز وضعیت ما به دهه 50 نشده. پس این قانونه عملا یه تو جهان داره به سمت برهنگی میره. شما فیلمای شرلوک هولمز اصلی، این چون خانم این شرلوک خیلی خوش بیاد نگاه میکنه، شرلوک هولمز اصلی با شرلوک هولمز جدید دیدی، شرلوک هولمز جدید اومده نگاه کنید، مجبورن همشو سانسور کنن. تو شرلوک هولمز اصلی اغلبش نیاز به سانسور نداره. چرا؟ تو جهان ها، نه ایران، تو جهان فرهنگ برهنگی به شدت داره میره جلو. ما تو فضایی که داره به شدت میره جلو اینقدر رفتیم، خیلی کم رفتیم جلو. یعنی الان وضعیت، همین الان وضعیت ما که افتضاحه، همین که بی‌حجابن، هنوز دعوا سر روسریه. مهمه دعوا رو تو روسری نگه داریم، نذاریم از روسری بره جلوتر. خب نکته سوم وقوع در زمان سرمایه‌داریه، چهارمیش باز تثبیت عفت. ببینید این تو بحث سرمایه‌داری یه مقدار جلسه قبل اون جلسه توضیح دادم که نظام سرمایه‌داری چیکار می‌کنه. گفتم یه مقدارشو بعداً براتون میگم، اینو می‌خواستم بگم. تو نظام سرمایه‌داری میگه هر چی داری بیا بخور سرمایه، اول همه خودت دورشو بخور. هر چی داری بکن سرمایه، اول نونش خودت بخور، بعداً نونش دیگران می‌خورن. گفتم براتون دیگه از کالا شروع شد. کالای من، کالا مهم نیست، سرمایه مهمه، پول که دارم در میارم. هر چی که میتونی، من علممو، علم داشتن یا بودن، بودن ما مهمه یا داراییمون؟ نظام سرمایه داره دیگه، دارایی بی تمام، بودناتو بکن دارایی، دارایی بشه نونشو میخوری، بودنت فایده نداره. ولی ما علمو، ما تو نظام دانشگاهی علمو تبدیل میکنیم به سرمایه، نونشو بخوریم. بعدش میره سراغ خانوما، میگه خانوما حواستون هست شما یه سرمایه‌ای دارید، سرمایه جنسی؟ آقایون اینو ندارن. خب یه نونشو بخور. خب خانوما میگه راست میگه، نونشو میخورم. بعد وقتی نونشو خورد، یعنی خود خانوم اول نون سرمایه جنسیشو خودش میخوره، بعد که بقیه نظام سرمایه داری نونشو مفصل میخوره. منظورم معلومه؟ یعنی اول خانومه باید بپذیره برهنه بشه، بعدنه که برای تبلیغات ازش استفاده میکنن. این وقتی میخواد برهنه بشه خودش اول داره نونشو میخوره. ببینید این خیلی از این، من خیلی سال قبل که سرم در بحث مسائل جنسی رو کار میکردم، این فاحشه ها و اینها، بعد این طرف فاحشه شده برای تأمین پول موبایلش، هزینه موبایلش. چون ببینید میگم سرمایه، منظور دقیقا سرمایه است، یعنی شما میتونی اینو خرجش بکنی، بدی پول بگیری، یه شب بده پولشو بگیر. ببخشید اینجور سریع دارم میگم، منظورم معلومه دیگه. نظام سرمایه داری میگه تو اندامت سرمایه است، روابطت سرمایه است، قیافت سرمایه است، همش سرمایه است، نون همشو باید میدم بهت، میده نونشو. و به طرفم نونشو میخورم میخوام استفاده میکنم. به انسانیت تحت شعاع قرار میده. بعد تو این فضا حجاب چیکار میکنه؟ زنه نمیتونه نون خودشو بخوره، ببخشید. زنه نمیتونه نون بدنشو بخوره دیگه. منظور معلوم چیه؟ یعنی حجاب میگه تو نون خودتو نخور، نون بدنتو نخور، حیفه. این بدن تو ارزش داره، بدنت برای یه نفر دیگه است. عیب نداره، یه نفر دیگه میتونه مفصل بهت نگاه کنه، اما نه هر کسی. درسته؟ خانواده اینا اینه دیگه. ببینید اون وقت این نکته رو گفتم، یعنی دو سه تا الگو داریم برای ورود زن به جامعه. یه الگوی انسانی اما غیر زنانه، یه الگوی زنانه اما غیر انسانی. بعد حالا اسلام 1600 سال پیش یه الگوی زنانه انسانی، 100% زنانه است، 100% هم انسانیه.
استاد ببخشید، ولی این نگاهی که شما به فمینیست ها دارید که اونا چبیه مردان میگردن، اون همچه ایرادی به خودشون نمیگیرن. میگن ما این مدل دوست داریم.
دوست داریم. منم دارم همه تحلیل میکنم. دوست دارن. خارجش چیه؟ شما نگاه میکنی چی میبینی؟ من نکته میبینم. ببینید نه دقت کنید. این خیلی مهمه. من دارم پس ذهن اینا رو تحلیل میکنم. میگم پس ذهنش مرد سالاره. الگوی انسان تو ذهن اینا مرده. من این مثال رو قبلا زدم دیگه. تو بدن سازی بابا بدن که تابلوئه. الگوش از انسان. ببینید حالا من اون گفتاره که نرستم برای شما بحث کنم اونو فرصت کردید برید گوش بدید، اون سخنرانی که من دارم، زن به مثابه نامرد.
آره
اون سخنرانی من اینجا مفصل بحث کردم. الگوی انسان سه تا گزینه داریم. الگوی انسان اساسا زنه، الگوی انسان اساسا مرده، الگوی انسان یه الگوی چیه؟ دو گونه الگو داریم اصلا. یه الگوی انسان نه زنه نه مرد. واقعا این سوال خیلی سنگینیه. آیا ما اولین نگاهمون به انسان، من اونجا با این آیه اسلامی تنها بحث می‌کردم، اون موقع خیلی وقتا میگم الگوی انسان زنه، نه انسان به ما و انسان چیه؟ من گفتم احتمال میده زنه. چرا؟ چه نکته‌ای تو زن؟ مرد که معلومه. چرا؟ گفتم مادری. به نظر میرسه مفهوم مادری انقدر مفهوم بنیادی تو انسانی است که ما ائمه رو از جنس مادر میفهمیم تا پدر حتی. منظور معلومه؟ مادر یه رابطه‌ای با دیگران داره که این رابطه رو ما تو بالاترین آدم همون این رابطه رو طلب میکنیم. میگیم پدر و علیون ابوا و حاضر امه، اما ابوای اونا مادر تو پدر. منظورم نه مادر به معنی مثلا نکات جالب مادر اینه که تو مادر اصلا مفهوم جنسی نیست. یعنی هیچ کی با مادر خودش احساس رابطه، یعنی زن ها این چه پسر با مادرش رابطه برقرار میکنه اصلا، یعنی ممکنه حتی با خواهرش رابطه یعنی بره تو این فاز. اما خیلی 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 عجیب بدیده که یه کسی با مادرش تو افق رابطه جنسی فکر کنه. یعنی با اینکه زنه هویتش اصلا با جنسیت بروز پیدا نمیکنه. یعنی اسلام گفتش که ما توی آپارتمانی بودن توی قم، گفتش که توی آپارتمان ما یه خانومیه همه آپارتمان بهش میگن مامان. گفتم تو هم میگی؟ گفت آره من هم میگم. آیه اسلامی روحانی ها طلبه است مثل خود. یعنی شما میتونی به یه خانم نامحرم بگی مامان؟ گفتم خیلی واقعا یه جوریه، ولی گفتم یعنی هیچ احساس. اما مثلا ما میگیم خواهر، خواهر گرامی، یه خواهرم داریم ما حال چیز کنیم دیگه، جنسی دورش کنیم، اما مامان اصلا دیگه جنسی نداره. من اونجا از این اومد دفاع کردم، گفتم الگوی اصلی انسان کدومه؟ الگوی اصلی انسان مرد زنه. اونجا یه مقدار دارم که این سن متمایل که شاید اصلا الگوی اصلی باید ما بریم تو زن تعقیب کنیم تا تو مرد. به این سن مدرم الان اون قول به اون شدت قائل نیستم، ولی همچنان برای خودم سواله. ولی الگوی فمینیستا ته ذهنشون مرده، نگاه میکنن مردا چیکار میکنن، ما هم همین کارو بکنیم که معلوم بشه انسانی. نمیگن، میگن نه ما زنیم. اما خب خارجیش افراد نگاه میکنن چی میبینن؟ میبینن مردا اینجوری، ببین زنا دامن میپوشن، خیلی متعارفه تو کل جهان متعارفه، اما اینا اصرار دارن شلوار بپوشن. مردا اصلا زن مو بلند کردن از قدیم مال زنا، دال مردای هم بلند میکردن، پیامبرم میگن مثلا، اما مو بلند کردن معروف بوده مال زن هاست. اینا اصرار دارن مو بلند نداشته باشن، چیزی که خیلی حتی آرایش خیلیشو نمیکنند این فمینیستا. هی میخوان بگن اونی که این یک، حالا امروز یه تعداد مرد آرایش میکنه، اما شما وقتی مرد آرایش میکنه شما میگید مرد خودش مثل زنا کرده. ببینید یه معلمه، ولی که نهی میخوان بگن جندر اجتماعی فرهنگی، خلاصه واقعا اینه دیگه. خب این مال نظام سرمایه‌داریش بود که عملا حجاب چیکار میکنه؟ مرز عفت رو نگه میداره. میگه سرمایه جنسی تو نمیتونی خارج از انسانیتت خرج کنی. سرمایه جنسی داری تو، ولی خارج از انسانیت خرجش نکن. خب من گفتم پس ببینید، حجاب نماد مسلمانی شده و حافظ عفته. حجاب مدل کنشگری خاص برای زن ایجاد میکنه. اینا چی نوشتن دیگه؟ در جنبندیشو نوشتن. هم نماد مسلمانی شده، حافظ عفته، هم مدل کنشگری خاص ایجاد میکنه برای زن با این مؤلفه ها. حالا من اینا سمت دیگه اینجا فکر کنم بحث اینجا تموم شد، که بس ما باید نگرش این مسئله، یه مسئله 180 و اینا نیست، مسئله مهم بمونه. باید اسلام بمونه یا نه؟ باید عفت به عنوان پشتوانه کلی بمونه یا نه؟ خب پس اگه باید بمونه، باید سرمایه‌گذاری کنیم. منتها ببینم اینجا گفتم یا نه، که گفتم ظرفیتی میده. خب حالا این چیه؟ حالا دیگه بحثا ای رسیدیم دیگه نمیرسم بحث کنم. اونجا مفصل اینو گفتم که چیکار بکنیم. فقط یه دوستان اشکال رو بگم. ببینید وقتی شما اینجوری فهم کردی، پس مسئله اصلی ما تو حجاب چی باید باشه؟ به هر قیمتی سر زنها روسری باشد. اینه؟ خب اگه این باشه، من این تازگی گفتگوی کردن، این گفتگو رو این صدید نشرش داده، خواستید اونجا یه مقداری خیلی چیز دارم. من با لایه حجاب یکی دوستان سوال چه سوال کردی میتونم کدام، من با لایه حجاب به صورت فعلیش مخالفم. از من جدا کسایی بودم، همون 1403 ما 1401 بود که مثلا اینو دیگه یک بود 401 بود، همون سال زمستانش مرکز تحقیقات مجلس از ما دعوت کرد، اومدیم همین مشهد یک گروه تیمی بودیم که آقا برای مسئله حجاب چیکار باید بکنیم. همون موقع بحث قانون مطرح شد، ما وارد شدیم برای مدل قانون گذاری، کلی کار کردیم. حالا داستانش مفصل، نمیخوام داستان رو برای شما بگم. این قانونی که بعدش آوردن که کل اون کار رو فرستادن رو هوا، یه قانون دیگه آوردن اینا، من از همون موقع تو جلسات خصوصی همه جو گفتم این قانون اگه اجرا بشه ضررش بیشتر از سودشه. چرا؟ حالا دیگه باید وارد بحث قانون بشم، بحث خیلی مفصلی داره. خیلی خلاصه بهتون بگم، ببینید شما باید قانون رو به نحوی ایجاد بکنی هویت باقی بمانه، در درجه اول، بعدش عفت باقی بمونه. اما اگر الان ما چیکار کردیم؟ ما با مدل اجرای قانون حجاب بی‌حجابی رو عامل کنشگری کردیم. یعنی زنه اصلا چرا بی‌حجاب می‌گرده؟ بخوام بگم من هستم. اعتراضشون خواست. بگم من هستم. ببین اساسا خدای طراحی کرده بود زن ها توی آمریکا، توی ترکیه، توی این و هر کی زنی میخواد بگه من هستم روسری میذاره سرش. ما تو ایران انقدر خراب کردیم، زنی میخواد بگه من هستم روسریشو برمیداره. پس مدل قانون گذاری ما غلط بوده. من اونجا مفصل، حالا اینا توی اینجا هستش، آیا قانون میخواد نه؟ آره قانون میخواد، اما مدل قانون شما تو دوره مدرن بعد بفهمید مدل قانون چجوریه. خلاصه حرف این است که اجزای مدل قانون مدنیه. بعد اینو تو اونجا گفته بودن، اون گروه حرف منو شنیدن که قانون مدنی جریمه کن، زندان نبرد. بابا قانون مدنی آخرش جریمه و زندانه، اولش یه عالم مؤلفه داره. قانون مدنی تو بستر اجتماعی شکل میگیره، قانون مدنی با پشتوانه‌های اجتماعی میره جلو، با فضای فرهنگ عمومی میره جلو، گام به گام میره جلو. نه اینکه قانون عمومی شما یه دفعه جریمه بذار. خلاصش این میشه دیگه. حالا خلاصه حرفا این است که ما شما بود امر معروف نهی منکر وظیفه داریم، قطعا وظیفه داریم، اما امر معروف نهی منکر این تو اون گفتگویی هم که داشتم هست، امر معروف نهی منکر آیه متعالی تعبیر خیلی قشنگ داره، میگه تکلیف نتیجه است نه تکلیف مقدمه. ما دو گونه تکلیف تو احکام شرعی داریم، برخی تکالیف تکلیف مقدمه است، مثلا نماز تکلیف مقدمه است. یعنی چی؟ یعنی شما باید این کارها رو به این صورت انجام بدی، حالا به خدا رسیدی نرسیدی، شد نشد، اینا این بر عهده تو نیست. نمیتونی بگی من حال ندارم، من الان خیلی حوصله ندارم، نماز نمیخونم. نماز نیاز به حضور قلب داره. میگن تو باید این قالب رو انجام بدهی، البته سعی کن با حضور قلب باشه، البته سعی کن فلان باشه، اما اگه نشه چی؟ باید انجام بدی، میشه مقدمه. تو مسئولیت نتیجه چیه؟ میگن تو باید این خروجی رو به ما تحویل بدی، این کار باید انجام بشه. ببینید آقای متحرید سر خود امر معروف مطرح میکنه، میگه امر معروف از جنس مسئولیت نتیجه است. یعنی چرا امر معروف واجب شده؟ خدا میخواسته به هر قیمتی شده امر رو نهی کنید، یا میخواسته معروف گسترش پیدا کنه منکر کم بشه؟ کدوم می‌خواد خدا؟ خب دومیه. خب وقتی مسئولیت نجی شد، پس امر به معروفی که در دراز مدت منجر بشه معروف گسترش پیدا نکنه، امر معروف یا امر منکره؟
منکر
نش میشه. همین الان میگه، یعنی اگه شما یه جوری نهی از منکر کردی که خروجش این شد که منکر بیشتر شد، شما نهی از معروف کردی یا نهی از منکر کردی؟
نه، منظور من اینه که اگر خراب شد،
پس حالا پس ما امر معروف نکنیم؟ نه، کی گفته نکنید؟ امر معروف بکنید، نه امر منکر. امر معروف یعنی چی؟ یعنی یه جوری اقدام بکنید که در دراز مدت بیشتر بشه. اونی که جواب میده، من گفتم مثال خیلی خوبی که من دارم، این دختران انقلاب کانالش تو ایتا دیدید؟ خیلی کار قشنگی میکنن. میره یه دفعه گل میده، رو طرفو بغل میکنه، میگه که تو مگه امام زمان دوست نداری؟ میگه آره دوست دارم. میگه خب شروع میکنه باش گفتن. بعد میگه حالا فکر نمیکنی با این یه روسری با این روسری خوشگل تر امام زمان بیشتر خوشش میاد؟ امام زمان بیشتر خوشش میاد. ببینید نکات قشنگ اینو من تو بحثم گفتم، گفتم که مثلا ما از خدا بگیم خوشش میاد بگیم امام زمان خوشش میاد، خیلی فرقشه. خدا نه، خدا همینجوری کی گفته؟ خود ان الله جمیل یحب الجمال، خوشش میاد من اینجوری بگردم. شریعت رو باید با آدمش بیاری جلو. میگه امام زمان ببینته چی؟ امام زمان دیگه بعید نظر آقای کدی برا داشته باشه. امام زمانی که همه میشناسن،
یا از کانام احساسات اصلا معنوی هم نیست، از احساسات شخصی
که نه، میخوام بگم متناسب با آدم های مختلف خیلی فرق میکنه. من میگم دختر انقلاب، من کاری که میبینم خوشم میاد این است که هی نگاه میکنن میرن باز مثلا گفت مورش میگفتش که چیده، میگفتش که خودش خاطر تعریف کرد، میگفت دیدم دختره شلوار پاش برهنه است ولی روسریشو کامل بسته، یا بالعکس پاش خیلی پایین‌تنش پوشیده بود روسریش خیلی باز بود، یاد که این دوتا یادم رفت کدومه. گفت رفتم سراغش بهش گفتم تو چقدر دختر با حیایی هستی، چقدر پوش چیزی چه تحویل که مثلا اگه فرد بگیره موهاشو پوشونده بوده ولی پاش چیز بوده، کل اینجا تحویلش گرفتم. بعد گفتن میدونی پا بیرون باشه خوب نیست، بخش آدم های بد نگاه میکنن. با این ادبیات رفتی، این ادبیات مستند تو خیلی بی حیایی. آقا بی حیا میتونی به کسی بگی بی حیا؟ بعد بی حجابم بگی تو خیلی با حیایی، توی با حیا حیف نیست که اینجوری بگردی. ببین چه موضعی میگیره. تو که امام رضا رو دوست داری، تو امام رضا الان تو رو ببینه فکر میکنی خوشحال میشه؟ فکر میکنی امام رضا دوست داره این کارو؟ ببین یه ادبیاتی که این ادبیات معروف زیاد بکنه برای هم
چی؟
خب اگه دین ببین هر کسی جای خودش، نکته من این است که ما اگه مسئله رو هویتی و تمدنی ببینیم، تو مسئله هویت تمدنی من گفتم من خودم ذهنیت، حالا اینا رو که دارم زفتم میشه دیگه، حالا صد درصد پخشش نکنید جای چیز علاقه خواست پخش کنید آخرش رو سانسور کنید. من تو ذهنیت خودم این است که واقعا این که ما یه جور حجاب قانون کردیم که غیر مسلمان ها را ملزما حجاب کامل داشته باشه، شرط اینو نخواسته بود. کی گفته ما این الزام باید اینجوری بریم جلو؟ بله ولنگار نباید توی چیز باشن، اما واقعا باید اینا را ملزم کنیم؟ سوال برای خودم، نمیدونم جواب، ولی بخوام بگم که ما خودمون نماد هویتی رو نگه داریم. حالا اگه کسی فقط روسری نداشته باشه تو فضای غیر مسلموناش با یه تسامحی، من حتی تو پس ذهن خودم یه مقداری غیر روسری هم میتونم تحمل کنم. من میگم مهم اینه که الان که من هنوز چنان این حرف رو نمیذارم پخش بشه، گفتم این حرف رو مایل نیستم پخش بشه، این است که همچنان باید این قانونه بمونه. چند جایی قانون داشته باشی دعوا رو ما تو روسری نگه داری. میگه قانون دعوا رو تو طرف هی بخواد لج بکنه تو روسری میره. من تو این قانونا رو هی بیاید نرم اجراش کنید. من مثلا اینا بهش میگفتم مثلا شما خود پیامک بدید 10 تا 20 تا پیامک بده، پیامک های مؤدبانه، پیامک های جذاب، بعد بی حجاب ها. از اول اینکه تو بی حجاب دیده شدی دفعه بعد دیده بشی پول از سرت بزن اینقدر جریمه میشی، نه این حسش رو نسبت به حجاب مثبت کن. تو حس مثبت بعدا یه بار بهش بگو جریمه، یا اصلا اعلام کنی جریمه، ولی حس مثبت بذار منتقل بشه. تو خیلی زیبایی، حیف نیست زیبایی تو افراد رزل ببینن. من نمیدونم میشه انواع جملات درست کرد، یعنی میشه قانون مدنی. ببینید عمده احکام اسلام قانون مدنی، قانون کیفری نیست. فقه خوندید دیگه، فقه همش قانونه دیگه. چند تا حدود دیات داریم، یه کتاب کوچولوش، عمدهش معاملات و نکاح و طلاق و نمیدونم مضاربه و اینا خوندید دیگه بحثی فقهیشو. همه اینا قانون داره یا نه؟ این قانون ها توسط حکومت با زور اجرا میشه یا قانون ها داره تو بستر اجتماعی اجرا میشه؟ حکومت این بعد اینا رو بالانس بکنه، حکومت این بعد اینا رو کنترل کنه. کار اون بحثه دیگه، وقتمون تقریبا تمام شد. خواستید من تو اون جلسه هم گفتم، تو این پاورپوینت هم هستش که اصلا قانون مدنی چه جور قانونی است، چه جوری باید قانون مدنی رو تو جامعه نشر داد. من برای همین معتقدم تو افق حجاب ما نیاز به قانون داریم، قانون هم قانون مدنیه نه قانون کیفری.
و قانون مدنی فقط به این نیستش که زندان نبر جریمه بگیر. این آخر قانون مدنیه. نحوه طراحی قانون مدنی کاملا با ارتباطات مدنی گره میخوره. مجلسی میاد رأی میگیره، بالا میره پایین میره، وزیر استیضاح میشه، وزیر میره طرح میاره، این طرح رو باید برن توی اجرا بکنن ببینن موفق بود، بود ادامه میدن، نبود یک گام عقب میان. شما تو اول مثلا اقتصاد رو چجوری ما داریم علاج میکنیم؟ ما ذهنیت ما همش قانون کیفریه. برو این چهار تا چیزو بگیر زندانی کن. بابا اقتصاد تورم اینا میشه، همه جای جهان دارن اجرا میکنن، تو همه جای جهان هم آدم سوء استفاده چی هست؟ اونا چجوری سوء استفاده چهار مهار میکنن؟ ما فقط بگیر و ببند. از ذهنیت ما از قانون کیفریه. حالا آیا میشه بعد این کشور اروپایی یه وزیر میاد لایحه میاره من برای اقتصاد کشور تو این 4 سال این کارا رو میکنم، مجلس بهش رأی اعتماد میده، لایحه‌شو مجلس بررسی میکنه، رأی اعتماد میده، لایحه رو میره تست میکنه، 2 سال انجام شد، شد نشد میارن استیضاحش میکنه، تو چرا موفق نشدی؟ میاد میگه این مشکلات بود، میگن راست میگه مشکل بود، نه مشکل داری بهانه میگیری، میذاریم کنار یکی دیگه بیاد. این میشه مدل پیاده کردن قانون مدنی. حجاب و اینجوری بری تو کشور پیاده کنی ببین میشه نمیشه. از اول یه دسته نشستیم اینجا یه قانون میذاریم همه هم باید این کارو بکنن. خب شما، من گفتم شما داریم دقیقاً معکوس عمل میکنیم. کنشگری حجاب رو تنیم زده کنشگری، افبت رو کلن دیگه از حجاب داریم نابود میکنیم. حتما باید اینجوری بیاد. مثلا اشتباهی که زمان رضاخان تر قوی بود، انگلیسی ها پشتش بودن، ما برخی خط فرمونا رو با همون دستمون رفتیم. من نوشتم، نستم توی استعداد توضیح بدم، نوشتم از کاری که رضا خان کرد لباس متحد و شکل بود، اینجا توی استعداد گذاشتم لباس متحد و شکل به شدت. میدونید قبل از کشف حجاب لباس متحد و شکل اینجا نوشتم برنامه تحلیل لباس متحد و شکل. میدونید چیه؟ ببین اونا هم خواستن بی حجابی رو مستقر کنن، حتی یه مؤلفه قانون مدنی اولش داشتن، مؤلفه فرهنگی دارم میگم. ببینید میدونید چیکار کرد؟ اول اومد لباس متحد و شکل کرد. وقتی متحد و شکل، هر جامعه لباسش ازش گرفت، یه لباس استاندارد گذاشت. وقتی لباس استاندارد گذاشتی میتونی بگی رو سرت هم نپوشون. بعد از اشتباهی که ما بعد از انقلاب کردیم، ما باید بلافاصله میرفتیم تو فضای لباس‌های سنتی، میگفتیم بلوچ‌ها لباس خودشون، حجاب خودشون، ترکمن ها لباس خودشون، حجاب خودشون، نمیدونم کرد ها لباس، همه لباس های سنتی ما محجب است. ما چیکار کردیم؟ گفتیم چادر. بابا چادر لباس انقلابیون تهران بود، اینو گفتیم همه جا چادر، همه ادارات باید با چادر بیاد همه جا این فرم. خب وقتی شما این لباسشو ازش گرفتی یه لباس دیگه دادی، امروز چیکار دارن میکنن همین غربیا؟ همه لباس های سنتی ابزار خودنمایی شده. دیدن لباس های سنتی مدرن همشون اونا دار. شما لباس های سنتی با تماما پوشیده بود، الان تماما داره بدن نما میشه. چرا؟ چون ما به جایی که گفتم کار فرهنگی رو نمیفهمیم. آقا اگه مسئله تو هویتیه، تو باید هویت این تعبیر ملی تو اسلامیت بیاد بند دیگه. برای فرق یه لباس بکنی، منتظر باش فرق بخواد بیاد رو سرت. فوالذی نفسی بیده لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول. ان الفقر الى محبینا اسرع من السیل من اعلى الوادی الى اسفله. فقر سراغ دوست داره ما با سرعتی سریعتر از سرعت سیل که از بالای کوه بیاد پایین میرید سراغ اینا. علی علیه السلام دوست داری؟ هوا تو دارن. آقا من اینو میدونم چی گفتم؟ خیلی نترس. بعدا یه معانی ولی حدیث از خود امام صادق میخونم شو روزای بعد اگه زنده موندیم، خیلی نترسی. ولی یه نکته رو میخوام براتون بگم. اینجا حضرت به کی حرفو میزنه؟ به ماها نمیگه. خیال نترس. نترس به ماها نمیگه. من خودم اینو میگم. به اونی که میثاق بسته دور، به اون یارای امام زمانش داره. به اونایی که میثاق بستن، تو ولایت بودن، دین خدا، سر و علانیتشون امیرالمومنینه. من فقط اینو میخوام بهتون بگم. آقا میدونی من چرا اینجوریم؟ میدونی من چرا به امامم نمیرسم؟ من خودمو دارم میگم. به خاطر اینکه شعار میدم. به خاطر اینکه تا یکم سختی میاد با اهل بیت مشکل پیدا میکنم. به خاطر اینکه هی مرتب بینم سراغش در خونهشو میزنم، میگم اینو من بده، اونو من بده، مرتب من میده. و وقتی که یک بار نمیده عصبانی میشم. برای که من نخواستم اونگونه که او میخواد باشم. برای که من خودم برای امتحان آماده نکردم. برای که من خودم برای سختی آماده نکردم. برای که من دلم میخواد راحت باشم، راحت زندگی رو بکنم. اونا هم بزرگوارن. راحتی میخواد. دوستمون، خلاصه دوستمون دارید شما ها. خیلی بزرگوارن. هر کی ارادتی به از زهرا میبرزه، همه ما ها رو دوست دارن. دوستمون دارن چی؟ آقا دوستت نداشت که نمیومدی مجلس از زهرا. همین دوست داشتن ما رو میخرن. آقا اینو به من بده میدین. دیدی مجلس یه گریه میکنی، من یه جمله این دوستان مدام ما میگم، من خیلی همیشه تو مجلس ناراحت میشن. میگن حاجاتو در نظر بگیر. میگم آقا جون تو مجلس عبدالله، تو مجلس از زهرا نگو حاجاتو در نظر بگیر. حاجاتو قبل مجلس در نظر بگیر. خیال جمع قبل از که بخوای به این مجلس بگو از زهرا من اینو 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 ازت میخوام. قبل مجلس میده بهت. آقا بیا تو مجلسشون حاجات زهرا رو در نظر. خیلی منتظر ما موندن، خیلی سال منتظر موندن. ما بزرگوارن، با بزرگواریشون ما آدم نمیشیم آخه. نمیاد، حضرت ول میکنه. حضرت میگه انالزمکم، فکر کردی ما زور بهتون میگیم، فکر کردی شما نیاید، ما به زور دست شما رو میگیریم. آقا میخوام بهشون بگم به زور دستمون رو بگیریم. اینا من جرأتشو ندارم، من تحملشو ندارم، فقط بگیم خودتون دستمون رو بگیریم. ها به زور نمیگیرن. اگه دست بدی گفت چه جوری میبرم؟ یه جوری که اصلا اذیت نمیشی. کجا میبرم؟ یه جوری که اوج رفا و دلخواهت برات میدن. باورمون نمیشه. یه کمی سختی میندازن وسط راه. ببینن واقعا میخواستید بریم یا نه. دارین تو عالم زن میگه که خدا این یه عده اومدن میثاق بستند و یه عده قبول نکردن. اونا که قبول نکردن خدا بهشون گفته شما جهنمی میشید. گفتن ای اگه اینجوری بزنن ما قبول میکنیم، ما حاضرین میثاق ببندیم، حاضرین ولایت قبول کنیم. میگه باشه من آتش برپا میکنم، اگه راست بگید برید تو آتش. ای چی شد حالا نوبت ما رسید بعد تو آتش بریم؟ خدا به اهل ولایت میگه اهل ولایت برید تو آتش. اهل ولایت میرن تو آتش. حالا اینا یه تعابیر تمثیلی است در حد فهم ما دارن میگن. حالا اینجوری فکر نکن مثلا ما آتش مادی اینا، برای این حقایق رو میگن. اهل ولایت همشون میرن تو آتیش. اینقدر که اینا هیچی ازشون نمیرن، میگن دیگه جزغاله شدن، پود شدن. میگه خب حالا برید. نه ما نمیریم. بعد به اهل ولایت بیاید بیرون. از آتیش میان بیرون، یه ذره غبار نگرفتتشون. آقا ما اگه بهت گفت امیرالمومنین برو تو آتیش تو سختی بیو، نه از خودش هوا تو داره. سختی میندازن ما